الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عرب فرمودن که کاشف از رضای مالک به نماز خوندن در ملکش یکی از سه چیزه: یا اذن صریح، یا اذن فهوا، یا شاهد حال. برای اذن صریح مثال میزنن، میفرماین که مثل این که مالک بگه از این طلک به سلات فیداری. حالا این اذن خاص هست، گاهی هم اذن عامه، از این طلک به تصرف فیداری، که هیچ انصرافی این تصرف از نماز در خانه او نداره. بله، گاهی مناسبات منشأ انصراف میشه. این قرینه خاصه است. اگه قرینه خاصه نبود، مالک به دیگری بگه تصرف در خانه من مانعی ندارد، اطلاق شامل نمازم میشه. این که عرض کردم مناسبات گاهی قرینه خاصه است، شبیه آنچه که در روایت اومده که زنی به شوهرش پولی میده، میگه هر نوع تصرفی در این پول بکنی بلا مانعه. از امام سوال کردن که میشه با این پول شوهره بره کنیز بخره برای استمتاع؟ حضرت فرمون نخیر، او پول رو نداده که شوهرش بره کنیز بخره. این همون مناسبات حکم و موضوعه. زن وقتی پولی میده به شوهر، میگه هر کاری میخوای بکنی، انصراف داره از این امور. ولی حالا اگر این پول رو پدر میداد به این فرزند، میگفت هر کاری میخوای بکنی بکن، اون انصراف نداشت. اینا قرینه خاصه است که مانع از اطلاقه. اگه قرینه خاصه نبود، خب تصرف اطلاقش شامل نماز هم میشه. صاحب عرب فرموده که در اذن سری لازم نیست ما علم پیدا کنیم به رضای مالک. اذن سری یعنی اذنی که ولو ظاهرش به عموم یا اطلاق نماز را بگیرد. مراد از اذن سری این هست، نه اذن خاص. اذن عام و مطلق هم اذن صریحه در مقابل اذن فهوا. و این لازم نیست اطمینان آور باشد، زن هم بیاورد به رضای مالک کافی است. اشکال این هست که ظهور زن هم نیاورد کافیست. اگر مراد از زن، زن نوعیست، یعنی نوع ظهورها زن آورند، این بحثی ندارد. اما این که شرط بکنیم که این ظهور موجب زن بشود به رضای مالک به نماز در ملک او، این وجهی ندارد. ممکن است این ظهور منشأ ظن به رضای مالک نشود، نه منشأ ظن شخصی بشود به رضای مالک، نه منشأ ظن برای نوع وغلا بشود به خاطر یک قرینه منفصله. قرینه منفصله اینه که نقل کردن غیر ثقات که این مالک مشابه همین علم رو در تصرف به یک شیعه داد، آمد دید این شیعه داره سجده میکنه رو مهر، مهرش رو پرت کرد اون طرف، گفت این شرک هست و جلوی او را گرفت. خب الان ما این مالک رو میبینیم به ما میگه که هر نوع تصرفی در مال من بلا مانع است، به خاطر اون نقلی که شده نه من زن پیدا میکنم به اذن او و رضای او در نماز در منزلش به نحو نماز شیعی، و نه نوع عقلا زن فعلی پیدا میکنم. این مهم نیست، مهم این است که نوع ظهورات کاشفیت داره، کاشفیت ظنیه داره از واقع. این منشأ شده که عقلا ظهور رو حجت بدانند. حجیت ظهور شامل مواردی میشه که ظن به مطابقتش با واقع هم نداشته باشیم. البته این نظر نظر مشهوره، حتی آقای سیستانی که در حجیت خبر ثقه میگن حجیت خبر ثقه عند العقلا مختص به جایی است که برای انسان وثوق حاصل بشه به مطابقت این خبر با واقع، اما در ظهور میگن عمل به ظهورات میثاق عقلایی هست، دائر مدار افاده وثوق و حتی افاده زن نیست. مرحوم آقای صدرم که در حجیت خبر ثقه اشکال میکرد در جایی که زن نوعی به خلاف باشه، مثل موارد اعراض مشهور، ایشون میگفت اعراض مشهور قدما موجب ظن نوعی میشه به عدم مطابقت خبر ثقه ظنی با واقع. یک وقت خبر ثقه علم آوره، اعراض مشهور میشه اعراض از دلالت آن، مهم نیست، موجب ظن به عدم مطابقت ظهور آن با واقع میشود، ارزشی ندارد، ظهور حجت است مطلقا. اما اگر اعراض بکنن از سند یک خبر، خبر ثقه است، اعراض بکنن از ذات این خبر و نه از دلالت آن، مثل این که مشهور اعراض کردن از یه سری اخبار در روایات معتبره، مثل این که متوقع بودن هلال دلیل بر این است که ماه شب دوم است و امثال ذالک. آقای صد گفتن اعراض مشهور از سند یک حدیث موهنه، حجیت آن است، چون ظن نوعی به خطا اون راوی پیدا می کنیم. اما در ظهور این را قبول ندارد، میگوید ظهور حجت است ولو ظن نوعی به خلاف پیدا کنیم، اماره ظنیه بر خلاف قائم بشود، ولذا اعراض مشهور از دلالت مهم نیست. این نظری است که مشهور قائلند، اما در مقابل این نظر برخی گفتند نخیر، ظهور با ظن به خلاف حجت نیست، که ظاهر آی وحید همین هست که اگر ظهور کلامی، مالک ظاهر کلامش این است که راضی است در منزل او نماز بخوانید، اما شما ظن به این دارید که این ظهور او مطابق با واقع نباشد و او تعارف می کند. ظاهر کلام ایشان این است که ظن شخصی اگر پیدا بکنید به این که این ظاهر مطابق با واقع نیست، مثلا این آقا تعارف می کند، در رو در وایسی گیر کرده است، این کلام را می گوید، نمی توانید با آن عمل کنید. و سخت تر از این، بالاخره یک کلامی گفت ظاهر بود که راضی است شما در منزل او تصرف کنید به نماز خوندن و مانند آن، اما زن پیدا کردید به این که او واقعا راضی نیست. چرا زن پیدا کردید؟ حالا بالاخره مناشئ زن مختلفه، یک کسی آمد به شما گفت که این آقا خیلی دروه، ظاهر و باطنش یکی نیست، شما رو میبینه میگه که مخلصتیم، رد که میشه از شما یک ناسزا بهت میگه، این اخلاقش اینه. خب واقعا شما زن پیدا کردید که او راضی نیست، یک تعارفی میکند. خب ایشان فرموده است که این اعتبار نداره دیگه، ظهوری که زن به خلافش پیدا بشه اعتبار نداره. تو خبر سقم اینو میگه ایشون، تو ظهورم اینو میگه. حالا مناقشه در مثال نکنید، کبرا اینه که ظهوری است که من زن به خلاف آن دارم، زن دارم که مطابق با واقع نیست. ظاهر کلام این شخص این است که راضی است به این که در منزل او نماز بخوانیم، ولی من گمان دارم که او راضی نیست به این نحو که من نماز میخوانم در منزل او نماز بخوانم. مهم تیب نفس باطنی است، نه تیب نفس ولو بعد الکسر و الانکسار، ما که حرفی نداریم، بالاخره آخرش راضی باشد ولو بعد از ملاحظه تعارف ها، ملاحظه رو در وایسی ها. اما یه وقتی من گمان دارم که مثلا اطلاق این لفظ مرادش نیست، او که میگوید راضی هستم به تصرف تو در منزلم، گمانم این است که این شخص چون وهابی است نماز را روی مهر بر نمیتابد و راضی نیست، زن پیدا کردم به این مطلب. آقای وحید فرمودن دیگر این ظهور اعتباری ندارد. سخت‌تر از این، بعضی در حاشیه عروه، بعض معاصرین در حاشیه عروه، عروه‌ای که با حاشیه‌های اختصاصی ایشان چاپ شده، گفتن اصلاً امارات عقلائیه، چه خبر ثقه، چه ظهورات، عقلا که بهش عمل میکنن از باب افاده وثوق و اطمینانه. در همین جا حاشیه زدن گفتن این ظهور کلام مالک باید وثوق آور باشه، منتها این مقدار رو پذیرفتن که عقلا در مقام احتجاج، که مقام ما مقام احتجاج است، وثوق نوعی را کافی می دانند. در اغراض شخصیه که دنبال منافع هستند، وثوق شخصی را لازم می دانند. پزشک ظاهر کلامش اگر وثوق آور نباشد، چون بیمار دنبال واقع، دنبال این است که بهبود پیدا کند، نه دنبال احتجاج که فردا اگر پدرش به او گفت چرا عمل کردی به این سخن پزشک و بیماریت شدیدتر شد، بتواند به پدرش بگوید که پدر جان من بیگناهم. مردم که در اغراض شخصیشون دنبال احتجاج نیستن، دنبال وصول به واقع هم. در اونجا وثوق شخصی لازم است، دنبال وثوق شخصی هستن. اوغلا آدرس میپرسه، ظاهر کلام اون آقا اینه که مثلا برو این خیابان کوچه فلان پلاک فلان منزل اون آقا هست، اما اگر وثوق شخصی پیدا نکنه از چند نفر دیگه سوال میکنه. در مقام احتجاج که بین مولا و عبد هست یا بین خود مردم هست، که دنبال اینن که فقط اثبات کنن من معذورم، من تصرف کردم در مال تو معذورم. اینجا وثوق نوعی مهم است. اوغلا دنبال وثوق نوعی هستند. آی زنجانی هم همین مطلب رو بیان می کردن که اوغلا بین خبر ثقه و ظهورات فرق نمی زارن. در مقام احتجاج باید خبر یا ظهور افاده وثوق نوعی بکنه. حالا لابد ایشون هم اگر تعلیقه عروه بنویسن یا جای دیگه نوشته باشن، مقتضای اون مطلبی که فرمودن اینه که بگن ظهور کلام مالک باید افاده وثوق بکنه. ولی انصافاً ما میبینیم اوغلا احتجاج میکنن به ظهور کلام مالک، میگن آقای مالک شما خودت گفتی که شما مجازی در خانه من هر کاری بکنی، شما خودت گفتی، انصراف هم که نداشت از این کار من، من هم آمدم وضو گرفتم نماز خواندم، ولو اطمینان پیدا نکنند اوغلا، ولو وثوق نوعی حاصل نشود، چون یک شخص غیر ثقه ای آمد تشکیک کرد، آمد گفت که حرف این آقا رو باور نکن، یا گفت این آقا وهابیه، معلوم نیست که راضی باشه شما نماز بخونی رو مهر سجده کنی. خب من نماز میخونم رو مهرم سجده میکنم، اگر به من اعتراض بشه میگم آقا خودش گفت هر کاری میخوای بکنی، منزل کلیدش رو بگیر برو هر کاری دوست داری بکن، خودش گفت. اوغلا احتجاج میکنن، ولو ظن نوعی به خلاف باشد. ظن نوعی به خلاف، دقت کنید، ظن نوعی به خلاف حاصل شده است به خاطر قرائن منفصله، والا ظهور کلام او که محفوظ است. یک وقت مناسبات حکم و موضوع، مناسبات عرفیه ظهور کلام او را مختل می کند، ما که در او بحثی نداریم، ولی فرض این است که ظهور کلام او منعقد از قرائن منفصله ای آمد، مثل اینکه یک شخصی آمد و ثقه نبود، مجهول الحال بود، آمد گفت که فلانی گفته که هر کاری میخوای بکنی تو منزل ما بکن، اما حق نداری نماز بخونی. یک مهمونی داشتیم اومد منزل ما نماز خوند، مادرم مرد از یمن نماز او. ما هر کس تو فامیلمون نماز میخونه مشکل پیدا میکنه، هر کاری دوست داری بکنی اما بکن، اما نماز نخون. این مخبر که این حرف رو نقل کرد از مالک، خب ظن نوعی به تخصیص اون عموم کلام مالک ما پیدا می کنیم، ولی اغلا احتجاج میکنن، میگن مالک به خود من گفت هر کاری دوست داری بکن، قید نزد ولی نماز نخون. حالا شما آمدی یه چیزی میگی، ثقه هم که نیستی که من بگم بنا اغلا بر عمل به خبر ثقه است، مجهول و نالی. اگر قرینه متصله باشه که مانع از انعقاد ظهوره. خب ما عرض ما در این موارده که اغلا احتجاج میکنن به ظهور این کلام. کلام کسی که ظهور کلامش موضوعیت دارد، مثل کلام مولا یا کلام مالک، موضوعیت داره. مالک خودش داره میگه من راضیم در منزل من تصرف کنی. خب کلام کسی که مضمون کلام او موضوعیت دارد، مثل رضایت مالک در تصرف در ملکش موضوعیت دارد. اغلا در اینجا میگن خب ظاهر کلامش هم اینه که اذن مطلق داده دیگه. بله، اگر یک ثقه‌ای بیاد بگه این مالک راضی است به تصرف در مالش مطلقا، اینجا چون این خبر ثقه کاشفیت داره، این فرق میکنه با اینکه خود مالک مفاد کلامش این باشه که من راضیم. ما بین اینا ممکنه فرق بگذاریم. خود مالک مفاد کلامش اینه که من راضیم، مفاد کلامش موضوعیت داره. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. اینجا ما معتقدیم ظهور کلام مالک حجت از مطلقا عند العقلا، کمان که کلام مولا مضمونش موضوعیت داره، متضمن امر و نهی مولاست که برای ما موضوعیت داره. اما در مثل خبر ثقه‌ای که میاد میگه که من میدانم که مالک راضی است به تصرف در مال او، این بحث دیگری است که کسی بگه در سیر اغلا این خبر ثقه باید مفید وثوق باشه. ما راجع به او فعلا بحث نمی کنیم، راجع به ظهور کلام مالک بحث می کنیم که این عند العقلا بهش احتجاج میشه. در دادگاه هم احتجاج میکنن، میگن آقای قاضی خودش به من گفت. میگه چرا شما دوست تو بردی منزل ما؟ میگه خود شما گفتی که هر نوع تصرفی در منزل من انجام بده ای مانع ندارد. یکی از تصرفات اینه که مهمون ببرم. احتجاج میکنن اوغلا، و قاضی هم کیو محکوم میکنه؟ انصافا اون صاحب خونه رو محکوم میکنه که حالا شاکی شده. میگه خب برای چی گفتی که شما هر نوع تصرفی بلا مانع از انجام بدهی؟ خب این جمله‌ای که گفتی معناش اینه که این آقا یه روز مهمون مرد میبره خونشون، یه روز دیگه هم ممکنه هوس‌های دیگه بکنه، به نحو شرعی بره ازدواج موقت کنه، زن زوجه موقتش رو ببره اونجا. خب میخواستی اذن مطلق ندی. بله قبول دارم جاهایی که انصراف هست به مناسبت حکم و موضوع و از اول ظهور منعقد نمیشه، مثل اینکه همسر شخصی سه دنگ خونه رو مالکه، شوهرش میگه خانم اجازه هست؟ بالاخره ما شما نیستی مهمان میاریم اینها. میگه حاج آقا این حرفا چیه؟ منزل خودت تعارف میکنه. او اگر بدونه در دل این شوهر چه میگذره با لنگ کفش دنبال میکنه این شوهر رو. چه میدونه که این شوهر میخواد اینو اینجوری اجازه بگیره بره هوو بیاره رو سر او، یا زن موقت بگیره بیاره؟ این انصراف داره، همونی که در روایت فرمود که نمیشه. شک در انصراف هم مخل، ما قبول داریم، چون شک در انعقاد ظهوره. نه آقا، کلام ظهورش منعقد شده، ما به خاطر قرائن منفصله وثوق پیدا نکردیم، اینجا رو میگیم، میگیم این ظهور حجته. خب این راجع به اذن صریح. به نظر ما ظهور حجت ظن شخصی به مخالفت این ظاهر با واقع اگر بر نگردد به اختلال در ظهور مانع از حجیت نیست. گاهی ظن شخصی به اختلال ظهور بر نمیگردد، ناشی از قرائن منفصله که مایست له للقرینی هستند، نه قرینه معتبره نه قرینه غیر معتبره، اونها لطمه‌ای به عمل به اون ظهورات نمیزنه. ببینید چرا ظاهر کلام این آقا اینه که بفرمایید منزل خودتونه. حالا بله موقع خداحافظی در خونش میرسی میگه آقا بفرمایید، ولی اصلا ظهور نداره در این ابراز رضا. ولذا وقتی که شما با اون بفرمایید برید داخل منزل، بعد براتون جوک درست میکنن، میگن تا گفت بفرما سری رفتو. اما فرض این نیست، فرض اینه که ظاهره یک اذن، ظاهره یک کلامی اذنه، ظهور منعقد شده. من از خارج زن پیدا کردم به اینکه این ظهور مطابق با واقع نیست به خاطر قرائن غیر معتبره منفصله. آی وحید فرمودن اینجا نمیشه به این ظهور عمل کرد با ظن به خلاف. ما اشکال داریم، میگیم چرا عقلا عمل میکنن به قول آی سیستانی بنا بر عمل به ظهورات و حجیت ظهورات میثاق عقلایی، یک قرارداد عقلایی است که بنا عقلا بر آن هست. بله نه قرینه حالیه نوعیه اگر شما مقصودتونه، مثل همون قضیه اون زن که میگه هر کاری دوست داری بکن، قرینه حالیه نوعیه است که موجب انصراف میشه از این که زوجه موقته بخواد ببره به اون خونه. خب اونو ما حرفی نداریم، یا همونی که روایت میگفت پول میده به شوهرش میگه هر کاری دوست داری بکن، روایت فرمود که نمیتونه بره با جاریه بخره که یتعوها. قرائن حالیه نوعیه موجب انصراف میشه، اما قرائن غیر معتبره منفصله. قرائن معتبره که خود یعنی قرینه، یعنی قرینه معتبره یعنی مثلا یک کلام خاصی گفته که اونم ظاهر است و معتبر است، خب معلوم است تخصیص میزند این عموم را. قرینه غیر معتبره یعنی یه اماره غیر معتبره، مثل همون شهادت شخص مجهول الحال که نمیدونم ثقه است یا غیر ثقه، آمده میگه که فلانی راضی نیست تو خونش نماز بخونی، خب میگم خودش به من گفته که هر کاری دوست داری بکنی بکن. حالا اگر ثقه بود اون شخص، بنابر نظر کسانی میگن خبر ثقه در موضوعات حجته مثل آی خویی و آی تبریزی، خب این خبر ثقه تخصیص میزنه اون عموم اذن مالک را، چون کشف میکنه از عدم اذن مالک در این خصوص و خبر ثقه در موضوعات هم اگر معتبر باشه که نظر آی خویی و آی تبریزی رحمت الله علیه ما هست، خب میشه قرینه معتبره منفصله. ولی اونایی که اینو قبول ندارن مثل مشهور و من هم آی سیستانی و ما هم همین رو عرض میکنیم، نه خبر ثقه در موضوعات اعتباری نداره. بینه اگر بود، دوتا شاهد عادل اگر گفتن، یا خبر ثقه بگه اطمینان پیدا کنیم، اون وقت عمل میکنیم طبق این خبر. این راجع به اذن صریح. پس مراد از اذن صریح یعنی اذن در خصوص در مورد نماز در منزل این مالک، اما بالعموم او بالخصوص. مراد از اذن صریح این هست. در مقابل اذن فهوا، خب اذن فهوا چیه؟ صاحب عربه فرموده اذن فهوا اینه که مالک میگه آقا منزل ما بیا بخواب بخور، صاحب عربه میگه این بالاولویت دلالت میکنه که راضی، نمازم بخونیم. بعدم فرموده که وثوق هم لازم نیست پیدا کنیم به رضای او به نماز خوندن در دارش، چون خود همین اذن فهوا ظهور است، منتها ظهور التزامی. این که میگه تعال الی بیتنا اجلس وستره، بنشین استراحت کن بخواب غذا بخور، این بالالتزام میگه و نماز هم میتوانی بخوانی. خب اینم ظهور التزامی کلامه. همین که زن پیدا کنیم به مطابقتش با واقع کافیه، وثوق لازم نیست. مدلول مطابقی که نیست، آخرش میشه مثل لا تقل لهما افن دیگه، که بالفعوا میگه که ولا تضرب هما، این هم همین جوره دیگه. آقای خویی فرموده که آقا این درست نیست، این که شما میگید که مالک اگر بگه که بیا منزل ما بنشین بایست بخواب غذا بخور، بالاولویه دلالت میکنه بر رضایت او به نماز خوندن ما، این درست نیست. منشأ دلالت فهوا اینه که یا ملازمه عقلیه باشه بین دو چیز، مثل که اذن میده در وضوع از حوض منزل، خب این ملازمه عقلیه داره با اذن این که از اینجا تا حوض در منزل او راه بروی، یا این که ظهور یک کلام در هر عرفی در هر لغتی در این باشه که اون لازم رو هم میخواد تفهیم کنه، مثل لا تقل لهما افن، هر لغتی این تعبیر لا تقل لهما افن درش به کار بره، عربی، فارسی، ترکی، این ظهور عرفیش اینه که یعنی این مثال است. حتی اف به پدر و مادرت نگو، این مثال است برای ادنا مراتب ایزا و عقوق. یا ملازمه عقلیه باشد، مثل اینکه اذن میدهد در تصرف در حوض دارش. خب شما از دم در میگه آقا اجازه است من از حوض منزلتون وضو بگیرم، میگه بله، خب یعنی از دم درم تا حوض میتونی بری دیگه، چون حوض منزل وسط حیات، وضو گرفتن از اون متوقف از عقلم برای این که من از اینجا تا حوض برم دیگه. این میشه ملازمه عقلیه. نوع دوم فهوا اینه که این لفظ ظهور عرفیش در این باشه که به عنوان مثال برای ادنا مراتب یک شی گفتن، مثل لا تقل لهما افن، یا در روایت داریم ولا تؤنهم علی بناء مسجد، زلمه رو بر ساختن مسجد هم کمک نکن. این میخواد بگه که حتی بناء مسجد هم اگر بخوان بکنن زلمه، شما اونا رو یاری نکنید، فضلن از چیزهای دیگر. اما در مورد این مثال صاحب عروه، آقای خویی فرموده آقا چه فهوایی هست؟ ممکنه اصلا مالک کافره، یا یک بادیه نشینیه که راضی نیست تو خونش نماز بخونیم. ایشون میگه بعضی از بادیه نشینا اصلا شوم میدونستن کسی تو خونشون نماز بخونه. خیلی هم مهمون دوسته، اصلا حاضر مهمون رو بخوشه اگر خونش نره. اسلحه میگیرن بعضی هاشون، خونه ما نمیایی؟ اسلحه میگیره، به زور اسلحه میبره خونش. اون عربهای بادیه نشین قدیم بین راه کربلا و نجف گاهی اینجور بودن با اسلحه، به زور میبره اون مضیف. شما مهمان امام حسینی، نیای خونه ما نمیشه، نمیخوای بیایی با اسلحه میبرمت. اما ممکنه تو خونش حاضر نباشه نماز بخونه. خب انصافا جواب آقای خویی یک کلمه است، فهم اینه که خب آقا گاهی ملازمه عادی است. این مواردی که شما می‌فرمایید اینها خلاف ظاهره، ملازمه عادی است. خود آقای خویی هم بیان کرده، منتها مثال که میزنه برای ملازمه عادیه اینجوری مثال میزنه، میگه مالک گفت میتونی در منزل من ساکن بشی، سکونت کنی. سکونت در منزل خب ملازمه داره با این که میتونی در منزل ما بخوابی، غذا بخوری، اما نمازم میتونی بخونی؟ نه، این ملازمه عادی هم نداره. ما اینو ایراد داریم، میگیم چرا در عرف ما ملازمه عادی نداره؟ موندن تو یک جا خب در عرف ما ملازمه عادی داره، که متعارف افراد که یک جایی میرن نمازم میخونن. ملازمه عادی رو که شما پذیرفتید که منشه فهوا میشه، چرا فقط منحصر میکنید به این که اذن در سکونت بده، بعد میگید این ملازمه عادیه داره با خوابیدن در اون مکان؟ نه، در عرف ما ملازمه با نماز در اون مکان هم داره. بله قبول داریم، اگر مالک وهابیه نه، اون ملازمه نداره با این که نماز تو خونش بخونیم به طریقه شیعیه، ولی ملازمه عرفیه منشه ظهور میشه. تأمل بفرما انشالله تا فردا.
آیه قرآن او مملکتون مطلق رحمت و درخو خسلون علیس از اونا علیکم ان تأکدو جمعیم. این چه ازنیه؟ این چه از تحواز؟ از این تقدیریه؟ چجوری استفاده کرد آیه قرآن که میشه کلید خونش رو داده؟ شما میگه هر چی خواستید بخوری، ما کلید دادیم یه بار بیرند خدا رفت و همه به نگزا یک کسی خورد و بعد اومدیم آیه قرآن